جاقوم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت آیت الله جلالی خمینی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله تعالی. درگذشت عالم بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حیدر علی جلالی خمینی رحمت الله علیه را به خاندان و فرزندان مکرم و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. آن مرحوم از شاگردان قدیمی امام راحل و متکفل مسئولیت‌هایی از سوی معظم الله پس از انقلاب بودند و نمونه‌ای از یک روحانی فعال و پرنشاط محسوب می‌شدند. از خداوند رحمت و مغفرت و رضوان برای ایشان مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 16 بهمن 1399. پیکر مرحوم آیت الله حیدر علی جلالی خمینی از شاگردان امام راحل و امام جمعه اسبق شهر خمین صبح امروز در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به خاک سپرده شد. آیت الله جلالی خمینی از شاگردان و نمایندگان امام خمینی رحمت الله علیه در حج 1360، امامت جمعه شهر خمین در سال 1362 و از پایه‌گذاران حوزه علمیه خمین و مجتمع فقهی پژوهشی تهران روز چهارشنبه در 88 سالگی درگذشت. حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و حجت الاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهور نیز در پیام‌های جداگانه با تسلیت درگذشت آیت الله جلالی خمینی تأکید کردند این عالم انقلابی از مبارزان بنام در نهضت اسلامی و از نزدیکان امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری بود. مراسم مهمانی لاله‌ها و اطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدا از امروز همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر در سراسر کشور برگزار شد. این آیین با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و اموره سارگران در گلزار مطهر شهدای بهشت زهرای تهران به عنوان نماد ملی برگزار شد. این مراسم همچنین در گلزار مطهر شهدای کرمان با عنوان گلزار شهدای ویژه، در گلزار مطهر شهدای شهرستان بوکان و استان آذربایجان غربی به عنوان نماد گلزار شهدای اهل تسنن، در گلزار مطهر شهدای روستای رویین شهرستان اسفراین به عنوان نماد گلزار شهدای روستایی برنامه ریزی شده بود. جزئیات راهپیمایی مجازی 22 بهمن در آستانه 42 سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مراسم یوم الله 22 بهمن امسال علاوه بر خودرویی و موتوری در بستر فضای مجازی نیز برای همه اقشار مردم برگزار می شود. علاقمندان می توانند تا 22 بهمن برای شرکت در این راهپیمایی مجازی به نشانی اینترنتی fajr.ccip.ir مراجعه کنند. همچنین قصرنامه سراسری مراسم یوم الله 22 بهمن نیز در این سامانه بارگذاری و به تایید شرکت کنندگان خواهد رسید. جهانی فکر کردن از رسالت‌های حوزه و دانشگاه است. حضرت آیت الله جوادی آمانی در پیام تصویری به همایش کتاب سال حوزه گفتند همه مراکز علمی، تحقیقی و پژوهشی به ویژه حوزه و دانشگاه طبق فرموده قرآن این رسالت را دارند که جهانی فکر کنند. آیین معرفی و قدردانی از برگزیدگان 22 همایش کتاب سال حوزه و 4 جشنواره مقاله های علمی حوزه امروز در مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد.
همایش کتاب سال حوزه
به قطار 22 رسید. در همایش امسال 870 اثر در موضوعاتی همچون فقه، کلام، فلسفه، اقتصاد و علوم سیاسی به دبیرخانه رسید که از صاحبان 35 اثر برگزیده تجلیل شد.
زهیر دهخانی آرانی هستم. اثری که داشتم اینجا پایان‌نامه دکتری حقیر بود با عنوان سیر تحول آراء مستشرقان در مورد مهدویت در 150 سال اخیر.
زهرا حدادی هستم. موضوع پایان‌نامه من بررسی تفنیدی مرزدهای فطری دکارت و ملا صدرا و تأثیر آن در خودشناسی هست.
کتاب الفوف الاصول که مجموعه اساتید و فضلای حوزوی زحمتش کشیده بودن و به عنوان کتاب برتر در حوزه فقه اصول شایسته رتبه برگزیده قرار گرفت.
آیت الله جوادی عاملی در پیام تصویری به این همایش مبنای شکل‌گیری انقلاب اسلامی را توجه به نیازهای فکری و اعتقادی جهانیان دانست و گفت باید برای حل مشکلات مردم فراتر از یک شهر و کشور فکر کنیم.
ادامه خبرها. اعتاب مقدس مرکز نشر و ترویج معارف ناب دین اسلام است. تولیت آستان قدس رضوی در چهارمین اجلاسی آستانهای مقدس و اعتاب مقدس با بیان اینکه مردم اعتاب مقدس را پایگاه‌های دینی و معرفت افزایی می‌دانند تصریح کرد باید با برنامه‌ریزی، طراحی و ایجاد فرصت‌های مناسب این درخواست مردم به نحو مطلوب پاسخ داده شود. حجت الاسلام و المسلمین مروی همچنین افزود هدف متولیان آستانهای مقدس در عین ارائه خدمات متنوع به زائران باید تحقق امر زیارت متعالی باشد. در چهارمین اجلاسیه آستانهای مقدس و بقای متبرکه ایران اسلامی که امروز در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اعضای این اجلاسیه همچنین طی بیانیه تحریم آستان قدس رضوی از سوی آمریکای جنایتکار را محکوم کردند. در نشست علمی تنی چند از استادان حوزه و دانشگاه در مجمع عالی حکمت اسلامی قم، دیدگاه مرحوم آیت الله مصباح یزدی در باب تحول علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت. ایرانی و اسلامی شدن منابع آموزشی علوم انسانی و نقش مرحوم آیت الله مصباح در این بازنگری ها برخی از موضوعاتی است که در این نشست بررسی شد. مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی هدف از این نشست یک روزه را معرفی جایگاه علمی و نقش تاثیرگذار آیت الله مصباح یزدی در تحول علوم انسانی بیان کرد و گفت محتوای این نشست در پایگاه اطلاع رسانی مجمع عالی حکمت اسلامی بارگذاری می شود. چرخ کارخانه چادر مشکی به حرکت درآمد. نخستین کارخانه بخش خصوصی تولید چادر مشکی کشور پس از 8 سال تعطیلی در خانسار فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. به گفته کارشناسان تولید چادر مشکی یکی از حیاتی ترین اقلام حوزه عفاف و حجاب است که به رغم ظرفیت‌های بسیار خوبی که در کشور وجود دارد، متأسفانه از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود.
کارخانه چادر مشکی خانسار که به دلیل مشکلاتی بیش از یک دهه غیر فعال بود قرار است 21 بهمن مجدداً فعالیت خود را از سر گیرد. در فاز اول باز راه اندازی این کارخانه 5 میلیون متر مربع چادر مشکی در سال تولید خواهد شد. آقای شفیع مدیر عامل کارخانه:
برنامه راه اندازیمون برای 8 ماه تا 10 ماه بود. به کمک دوستان پر انرژی که کنار ما بودن یه هدفیابی کردیم. خوشبختانه آخر مرحله در حقیقت بهره برداری هستیم. انشالله 21 بهمن افتتاح رسمی رو خواهیم داشت.
آقای قلهوند عضو انجمن تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب هم با گلایه از وضعیت نابسامان تولید چادر مشکی و محصولات عفاف و حجاب خواستار حمایت بیشتر مسئولان از این بخش شد.
اگر بخواهیم تقسیم بندی بکنیم اقداماتی که باید در این عرصه صورت میگرفت، اقداماتی که باید دولت انجام میداد و اقداماتی که باید سایر نهادها انجام میدادن، میتونم بگم از طرف دولت تقریبا هیچ کاری انجام نشد. یعنی وزارت صمت که از طرف دولت متولی سامان رساندن این بخش هستش عملا کاری رو انجام نداده. در بخش فرهنگ سازی هم متاسفانه اقدامات قابل ملاحظه اتفاق نیفتاده.
آقای حسنپور رئیس بسیج اسلاف هم با بیان این که چادر مشکی یک محصول راهبردی است افزود مجموعه بسیج آمادگی دارد به یاری همه اسلاف و کارخانجاتی که دوچار مشکل هستند بشتابند.
همه کارخانه ها را من عرض عرض میکنم همه فعالان اقتصادی که بسیج مخلصانه بدون هیچ توقع بدون هیچ منتی در خدمت همه مجموعه هست که بیان و کمک کنید. الان به حمدالله خیلی از شرکت های دیگه هم به ما وصل شدن که ما حاضریم در بحث چادر مشکی در سایر محصولات سرمایه گذاری کنیم.
حالا چشم امید صنعت کشورمان به حمایت مسئولان دوخته شده تا با تدویر ویژه شعار راهبردی امسال با نام جهش تولید را به منصه ظهور برسانند.
در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا جمعه 17 بهمن 1399 هجری شمسی برابر است با 22 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 5 فوریه 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:38 دقیقه، اذان صبح فردا 5:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:01 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
الو سلام علیکم.
دکتر چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
خواهش می‌کنم که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنم.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هست که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کار ندارم.
عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. باز هم دهه فجر انقلاب اسلامی 42 سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو خدمت فرد فرد شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای محسن مهابادی صدا بردار، گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون می کنیم. خب بحث فرزندآوری، بحث متعادل ساختن ساختار جمعیتی کشور، دغدغه هایی است که طی سالهای گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها این دغدغه رو به نوعی بیان فرمودند و از جمله در دیدار دیروزشون با مداحان، دیدار مجازی که با مداحان کشور داشتند، باز هم راجع به این مسئله صحبت کردند. ازدواج به هنگام و بدون تأخیر و فرزندداری رو فرمودند. بحث تکثیر نسل که جزء نیاز حیاتی امروز و فردای کشور هست. به هر حال اون چیزی که دارن در واقع دلسوزان جامعه ما و همینطور رهبر معظم انقلاب اسلامی از هر فرصتی استفاده میکنن برای بیان این دغدغه و نگرانی، به هر حال چیز با اهمیتی است که حتما همه افراد جامعه حتما باید نسبت به اون این حساسیت ها رو داشته باشن تا ما از بحث این چالشی که به هر حال کشور رو به نوعی تهدید میکنه بتونیم انشالله عبور کنیم و یک جمعیت جوان کارآمد رو انشالله برای نسل های آینده هم داشته باشیم. امشب هم در ادامه مباحثی که طی هفته گذشته با آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری داشتیم، امشب هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت و محقق و پژوهشگر در عرصه جمعیت. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر ان شاء الله. مبارک باد ایام بر شما و بر شنوندگان بصیر رادیو معارف.
متشکرم. آقای دکتر، هفته گذشته در مورد بحث قربالگری سلامت جنین صحبت کردیم، میخواستیم که در ادامه همون برنامه بحث درمان ناباروری و بیماری ناباروری هم صحبت کنیم که نشد، مکرر شد به امشب. به هر حال درصدی از زوجین در کشور ما بحث ناباروری رو همراه خودشون دارند و برای درمان اون به هر حال بخواد درمان شاید هزینه‌اش فراوان باشه و زیاد باشه، باید سر سراغ بیمه ها برن. میخوام امشب توضیح بدید که اصلا در بحث ناباروری و درمان اون، همینطور بیماری اون، چطور میتونه کمک کنه در واقع به رشد جمعیت مولد کشور ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دمای
امامی هستم آقای دکتر.
امامی عزیز، آقای جواد، آقای امامی، من از محضر شما اجازه میخوام یک کمی برگردم به عقبتر و یه تعریف درستی از ناباروری داشته باشیم.
بله.
اولا ناباروری یک اولیه دارد و ثانویه. معمولا اون ناباروری های ثانویه خود به خود یا با مشاوره هایی که همکاران من به بیماران میدن یا با رفتارهایی که گاهی فقط روانشناس کمک میکنه یا روانپزشک کمک میکنه یا گاهی همکاران ماما و متخصصین زن مامایی کمک میکنن خوب میشن. و نکته دوم این است که ناباروری متعلق به زن و مرده. اصطلاحا یه طوری مشهور شده است که وقتی اسم ناباروری میاریم تصورمون این است که فقط زوجه محترمه مشکل دارد، در حالی که قریب 50% موارد مردان ناباربر هستند و 50% موارد زنان ناباربر هستند.
بله.
علتی که اینو عرض کردم این است که متوجه باشیم که بهایی که میخواییم بپردازیم یا خرجی که میکنه کاملا برای زن و مرد متفاوته و مراحل درمانیمون فرق میکنه و همینطور بار هزینه ای اونم فرق میکنه. مسئله بعدی این است که حد اکثر قریب 15% از بیماران نابارور نیازمند اون خدمات گران قیمت هستند. حالا چه مرد و چه زن، 15%شون نیازمند خدمات گران هستند که بهش میگیم ART، artificial، در حقیقت یه جوری ریپروداکتیو، یک باروریه مصنوعی براشون ایجاد بکنیم.
بله.
حالا اصطلاحا برای خانم آیوهای میگن و آیودی، این حرفایی که میزنه بیشتر مربوط به اونی که هزینه داره، بقیه که رفتار عادی است. یا برای آقایون پیوند مجرا و غیر و ذالک باید داده بشه یا مراحل مختلف درمانی که اسپرم حرکت کم داشته باشد یا گرفتاری داشته باشه. خب این 15% که خیلی هم زیاد نخواهند شد و شرط این که ما یک برنامه مدون علمی برای قربالگری درست این زوجهای نابارور داشته باشیم.
بله.
یعنی سطح بندی خدمات داشته باشیم. وقتی که زن و شوهری به هر دلیل یک سال بعد از اقدام به بارداری باردار نشن، در گروه نابارور قرار میگیرن. خب اینا نیازمند کمکن، ولی از اول که نمیدیم برای اینا تخمک فریز کنیم و نمیدونم اسپرم درست کنیم و جنین بذاریم. خیلی خیلی کارهای مقدماتی دیگری وجود داره که باید برای مریض انجام بشه. اون سطح بندی خدمات میخواد که به اعتقاد بنده الان مشکل اساسی که ما داریم این تیکه از کار است.
بله.
که بهداشت باروری رو برنامه ریزی شده بهش خدمت ارائه نمیدیم، نه در ساختارهای دولتی نه در ساختارهای غیر دولتی.
چرا؟ چه اتفاقی تو این زمینه میفته آقای دکتر؟
اینه بحث مدیریتیه دیگه.
آها.
فقط مدیریتی باید بدونم آقا ناباربرا باید بدونم ما پشتیبانشون هستیم و به تعریفشو بلد باشن، آموزش مردم رو داده باشیم، بگیم شما که اینطوری شدیم باید فورا به فلان جا مراجعه کنید یا به فلان شخصیت، چه در بخش غیر دولتی یا بخش دولتی مراجعه بکنید و بعد اون بلد باشه چه مراحلی رو طی کنه،
تشخیص بده که در چه در از چه نوعی درواقع
به سطح بعدی که ارجاع بده به کار بعدی.
بله.
اینی بهش میگیم سطح بندی خدماتیه که اقدام علمیه و مدیریتی است که به اعتقاد من در این ناباروری که خودش یک مؤلفه مؤثر در بحث فرزند آوری هست، شوق و عشق هم برای باردار شدن وجود داره، یعنی اون زن و شوهر تمایل برای این کار دارن که اقدام کردن، این مهمترین قدمیه که باید برداشته بشه. عرض کردم
ولی الان اتفاق نمیفته. درست آید
این اتفاق اونجوری که من دارم میخواد به عنوان یه متخصص سلامت عمومی عرض میکنم.
بله.
قطعا سطح بندی خدمات مناسبی برای بهداشت باروری
وجود نداره.
نداریم. یعنی شما الان تا میشه فورا فکر کنیم باید بریم پیش فوق تخصص مثلا اگه داشته باشیم نازایی. اینطوری نیست. وقتی میریم اونجا گرفتار میشیم و عملا کار مثبتی برامون شکل نمیگیره. اگه سطح بندی نباشد کارها به موقع و درست انجام نمیشه. یه نکته. نکته دوم، این گروه ناباربر از کردم 15%شون به نیازمند ARP هستن.
بله.
یک خدمات مداخله ای قوی براشون احتیاجه. در اوایل این دولت همین یعنی دوره دوم این دولت اگه اشتباه نکنم که آقای دکتر نمکی وزیر بودن،
بله،
یه بخشنامه رو دادن و همه هزینه های ناباوری رو در بخش دولتی، اون هزینه های گران رو
متقبل شدن،
در بخش های دولتی متقبل شدن با بودجه ستادی.
خب
یعنی از ستاد پول بدن.
درست.
عملا هم در بخش دولتی میدن مجددن، چون مردم حدود 84% به بخش خصوصی مراجعه میکنن.
چرا این تفاوت ارائه خدمات بین بخش خصوصی عمومی وجود داره؟
ببینین دولتی مثلا بعضی از این دوستای من که توی یزد از همسالای من هم که در سالهای خیلی قدیم حدود 30 سال پیش این کار رو شروع کردن، بخش دولتیشون، حالا من که الحمدلله ناباربر ندارم، برای که داشته باشم میدرسم اونجا، چون یقین دارم از بخش خصوصی دیگه خدمت بهتری میگیره. میخوام این عیب رو الان خدمت شما یه کمی تشریح کنم.
بله.
که چرا اشکال داره.
بله.
حدود 82% 84% کم بالای 80 هست و میرن بخش خصوصی و زیر 20% میرن به بخش دولتی. بخش دولتی با هزینه های گران یک سیاست گذاری کرده که نظر من مقبول نیست.
درست.
که ما بریم تو هر شهر محرومی یه مرکز درست کنیم.
آها.
عدد مراکز یادم نیست، ولی اینه میدانم که 20 تا از این مراکز در طول 2 سال گذشته آخرین گزارش وزارت بهداشت،
بله،
حتی یک پرونده تشکیل ندادن، یعنی یک مشتری نداشتن.
حتما با هزینه های گزاف هم تأسیس شده دیگه.
بله، بسیار گرانه این کارها.
درست.
علت این که مشتری هم نداشتن، هم آدم های اونجا کم هم داره، اون نباید داره هر شهری مرکز درست کرد. هیچ جای دنیا این کار رو نمی کنه. باید مراکز مجهز و بزرگ مثلا در یک منطقه درست کرد. فرض کن در کل کشور
مثلا 4 منطقه آقای دکتر،
مثلا 10 تا، حالا ما میگیم 10 تا خود کشور ما ماشاءالله بزرگه، 10 تا منطقه ولی پر از نیروهای مثلا متخصص جنیشناسی متعدد کارا. یادتون باشه اگر بهتری متخصص شما یه جا گذاشتین و روزانه کار نداشت، تبدیل به یک متخصص بیخاصیت میشه.
درسته.
حتی اگه داشته باشیم بذاریم ها، اگه نداشته باشیم که هیچی.
درست.
اگه داشته باشیم بذاریم و مشتری براش نباشه، مثل اون 20 مرکزی که صفر پرونده تشکیل دادم، مطمئن باشین اون
متخصص
از دست میره.
آقای دکتر ببخشید سوالتون رو قطع میکنم، توی مراکز عمومی ما برخی از مخاطبینمون گفتن که مثلا خیلی طولانی مدته و بعدش هم ارائه خدمات تفکیکیشون میگن که مثلا میگن خب اگه آزمایش مثلا برو بیرون، اون کارو برو بیرون. میخوام بگم اینم باعث شد، باعث میشه که اصلا شاید زوجین از خیر این جریان بگذن، به نوعی مثلا به بوته فراموشی بسپرن اون سیکل ناقصی که از سال بفرمودید.
اگر اون خطبندی خدمات که عرض کردم چه در بخش دولتی و چه غیر دولتی
درست
بشه که طرف احساس امنیت بکنه برای پشتیبانش و فکر نکنه روز اول باید بره همه آزمایش های فلان در بیاد بیرون، دوله هیستروسالپنگرافی بشه، فلان بشه، اینطوری نیست واقعا. من عرض کردم خدمت شما 85% اینا با بحثای شفایی و درمانهای دارویی و کارهای مشاوره‌ای و گاهی حتی روانشناسی و اینا خوب میشن. 15% نیاز به ARP پیدا.
خب آقای دکتر وقتی این سیکل ناقص باشه، همه این 100% 85% و 15% با هم خیلی ترکیبا به جاهای مختلف مراجعه میکنن.
به همین جد من اولین عرضی که به شما کردم اون سدبندی خدمات، یعنی بهداشت باروری باید بشود دغدغه ذهنی مدیر.
بله.
دغدغه ذهنی مدیر برای سیستم طراحی کنه، حالا چه دولتی خصوصی اون بحث دیگری.
خب آقای دکتر حضرتی الان به عنوان مشاور عالی وزیر بهداشت میتونید مثلا، نه منظورم اینه که میتونید یک چارت تشکیلاتی به این زمینه ارائه بدید به
نیستن که کارت اصلا سر منو میبرن آقای مامی. من فقط گوینده مشاورم، توضیح میدم. امیدوارم که این بچه های جوان خوب و انشاءالله هم علمی و بیان گوش کنن و اجرا بکنن
انشاءالله.
این حرفون منعکس شده
انشاءالله.
بله منعکس شده است. اگر منظورتون از این است که بله در کلاس های متعدد اینا منتقل شده و رفته،
بسیار خوب.
خب حالا ما اینو داریم، ولی این که گاهی اوقات من میشنوم که مثلا اون 85% که رفتن بخش خصوصی که کار خوبی هم کردن، فکر میکنین آقای امامی از اون 15% که اون هزینه گران دارن چقدرشون باردار میشن؟ این خیلی مهمه که این استنباط شما داشته باشین برای برنامه‌ریزی واقعیت. حد اکثر
در تمام دنیا حد اکثر 30%.
درست.
و بین 10-30% اینا بچه دار میشن.
یعنی با باقی مونده درصد باقی مانده بازم همچنان در واقع با شکست مواجه میشه.
حداقل 70% در این گروه بدون بچه خواهند ماند.
درسته.
در کشور ما این حرفا به 10% نزدیکتره. مثلا ستاد اجرایی حضرت امام رحمت الله علیه اومدن 5000 خانواده زوج رو پشتیبانی کردن و الحق هم خوب پشتیبانی کردن.
درست.
اگه عدوه رو درست بگم 1/10 خلاصه 500 تا بچه گیرشون اومد. یعنی اینکه 10% سود داشت بچه به دنیا آمد.
درست.
و 90% نیامد. بنابراین این رو باید بذاریم کنار هم دیگه و بعد براش برنامه ریزی
کنیم. آقای دکتر بحث بیمه ها چقدر پوشش؟
آخرین عرض من بیمه.
بله.
ببینین من که گفتم خدمتون که اون دولت اونا رو گفته پولش میدیم. حتی مرکز خالی که هیچ کم توش نرفته کلی سرمایه گذاری شده.
درست.
و پول میده براش. اما بیمه یک صنعته. من خواهش میکنم حداقل رادیو معارف بداند که وقتی میگه بیمه باید یکی پولش بده.
درست.
کی پولش میخواد بده؟ بیمه از آسمون که براش پول نمیاد که، یه سرانه دارد.
بله.
و اون سرانه از همه مردم گرفته میشه. مثلا ما 60 میلیون نفر بیمه داریم فرضاً. از هممون ما سالی به نظرم حدود 330,000 تومان سرانه میگیرن. حالا عددش رو درست نمیدونم.
بله.
خب اینو میگیرن که به همه ما خدمات پایه رو بدن.
بله.
حالا اگر یه نفر اومد مثلا تمام هزینه های یه جمعیت 2000 نفری رو برد برای یه باروری، حالا جواب بگیری یا نگیره، یه ظلم شده دیگه. ما نمیتونیم هر چیزی رو بر بیمه سوار کنیم.
درست.
مگر سرانش رو بهش بدیم.
بله.
یعنی الان این کاری که دولت کرده، حالا این دفعه کرده، انشالله ادامه بده، که یه بودجه رو باید بدیم بگیم آقا این از خارج از بیمه ما میدیم به کسی که ناباروره یا کسی که فلان مشکل مثلا سرطانی پیچیده رو داره.
درست.
حتما باید بودجه از جای دیگه بیاد.
درست.
یا از خیریه ها و مردم خیر و خیر و زاله، یا از بودجه ملی، نه از بودجه بیمه ای. بیمه ها باید مگر اینکه بریم بیمه اختصاصی چی میگن اینه که مکمل هستن. خیلی خب میریم ما هزینه بیشتری میدیم، میگیم ما ناباروریه میخوام برامون پوشش بدی، اونم پول بیشتری میگیره، با یه حساب کتابای علمی محاسبه میکنه.
ماله.
یه سرانه رو تعیین میکنه.
بسیار.
بنابراین خیلی این حرف بیمه‌ای رو نباید واقعا بدون حساب کتاب بذاریم.
آیتور ما یک دقیقه فرصت داریم برای برنامه.
بله، من جمع‌بندی میکنم.
خواهش
میکنم. ناباروری یک اتفاقی است که در 85% موارد انشاءالله قابل علاجه، به خصوص ناباروری های ثانویه.
بله.
باید تیم معالج از ماماها شروع کنید، ما پیش ماماها برن، اینا بلدن چه کار بکنن، با روانشناسا مشورت بکنید. گاهی فقط بلد نیستن چه کار بکنن زن و شوهر که بارور بشن.
بله.
نه اینکه مشکل داشته باشن. 15% اینا باید قربال بشن. در میاد بیرون که آقا نه خیر، این اصلا امور نمی‌سازد یا اثر نارساز مونه. آقا اینا نیازمند یک کارهای مداخله گرانن. بهتر از این است که من همین حالا توصیه میکنم به مراکز پیشرفته برم.
بله.
برای اینکه اگر مرکزی درست کردیم که سالی 2 نفر مراجعه بهش میکنه، 4 نفر مراجعه میکنه، هزینه کردیم ریختیم توی جوی آب. باید مراکز بزرگ در کشور درست بشه که توانایی پاسخگویی داشته باشه، مردم هم حوصله‌شو بکنن ان شاء الله.
خب متشکرم از آقای دکتر محمد اسماعیلی که با ما همراه بودند. براتون شب خوب آرامی آرزو میکنم. آقای تو متشکرم که با ما همراه بودید. شب بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
شب شما هم بخیر.
خدا نگهدار. همینطور متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علی ولي الله، علي ولي الله. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو معارف خواهیم کرد، برنامه سردار تنها هست.
بررسی تحلیلی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام در سخنان حجت الاسلام سلیمانی امیری انشالله بشنوید و بهره لازم رو از این برنامه ببرید. به مدت 30 دقیقه این برنامه تقدیم شما عزیزان میشه. در این بخش بنده محمد جواد محمدی به همراه همکارانم آقای علی اصغر شرفی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش در خدمت شما عزیزان بودیم. از همتون التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
عمر، مگر تو نگفتی او صلح نمی کنه؟
امکان نداشت صلح کنه.
از چگونه این صلح نامه را امضا کرده؟
نمیدانم.
اگر این صلح رو امام مجتبی انجام نمیداد، اون اسلام ارزشی نهضتی باقی نمیموند.
سردار تنها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان